تصور کنید توی یه زیرزمین تاریک، نمور و خفه کننده محبوس شدید.
اون هم تو اعماق یه ساختمان حکومتی، جایی که هیچ نوری بهش نمیرسه.
آره دقیقاً. حالا بالای سرتون روی زمین یه ماشین جنگی توقف ناپذیر با 185,000 سرباز بیرحم داره به سمت شهرتون پیشروی میکنه. اونا هر چیزی که سر راهشون بوده رو کلن خاکستر کردن.
یه کابوس به تمام معناست.
خب تو این شرایط استراتژی درخشان شما برای نجات چیه؟ اینکه تو تاریکی پچ پچ کنید و مخفیانه با یه کشور دیگه وارد معامله بشید به این امید واهی که خالق هستی متوجه این قراردادهای پنهانی شما نشه.
راستش این تصویر به همون اندازه که مسخره به نظر میرسه به شدت تراژیک هم هست، چون میدونی این صرفا یه رویداد تاریخی نیست. این در واقع یه آینه تمام نما از روانشناسی انسان تو لحظات وحشته.
موافقم.
وقتی فشار به حد غیر قابل تحملی میرسه، ما یه تمایل عجیبی داریم که عقلانیت رو کلن کنار بذاریم و خب پناه میبریم به توهم کنترل داشتن روی اوضاع.
و این دقیقا همون کالبد شکافی جذابیه که امروز تو این بررسی عمیق قراره بهش بپردازیم. ما داریم یادداشت‌ها و تحلیل‌های بی‌نظیر دکتر جان آزوالد روی فصل‌های 30 و 31 کتاب اشیا رو واکاوی می‌کنیم.
که تحلیل‌های واقعاً عمیق و موشکافانه‌ای هستن.
100%. مأموریت ما امروز کشف یه پارادوکس بزرگه. اینکه چرا غریزه اولیه ما برای اقدام سریع و حل کردن فوری مشکلات اغلب به جای نجات ما رو مستقیم به سمت نابودی میکشونن.
سوال خیلی خوبیه.
شما که الان دارید به این گفتگو گوش میدید، احتمالاً این حس رو تو شغل یا زندگی شخصیتون تجربه کردید. میدونی اون میل وحشتناک به این که وقتی پروژه‌ای داره فرو میپاشه یا یه رابطه‌ای به بن‌بست رسیده، به خودت میگی فقط یه کاری بکن.
آره، حتی اگر اون کار کاملاً و مطلقاً اشتباه باشه.
دقیقاً.
ببین، این میل به یه کاری کردن ریشش تو ترس از درماندگیه. برای درک این که چرا رهبران باستانی یهودا تو قرن 8 قبل از میلاد همچین تصمیمات فاجعه باری گرفتن، خب ما اول باید اتمسفر وحشتی که توش نفس میکشیدن رو درک کنیم.
یه وحشت فلج کننده.
کاملا. سالهای 710 تا 700 قبل از میلاد رو تصور کن. ما داریم درباره امپراتوری آشور حرف میزنیم. آشوریا فقط یه ارتش بزرگ نبودن. اونا در واقع مخترعان تروریسم روانی تو دنیای باستان بودن.
یعنی قبل از اینکه اصلا به جنگن روحیه حریف رو نابود می‌کردن، درسته؟
دقیقاً. تاکتیکشون ایجاد چنان وحشتی بود که شهرها قبل از رسیدن ارتششون از شدت ترس تسلیم می‌شدن.
و هدف نهایی این ارتش هم تسخیر مصر بود و پادشاهی یهودا با اون موقعیت کوهستانی که داشت دقیقاً مثل یه سد استراتژیک تو مسیر خطوط تدارکاتی آشوری‌ها قرار گرفته بود.
درسته، آشوری اصلا نمیتونستن یهودا رو دور بزنن. اونا مجبور بودن اونجا رو از روی نقشه پاک کنن. رهبران یهودا هم هر روز داشتن صدای خرد شدن استخون ملت‌های همسایه رو می‌شنیدن.
اونا قشنگ تو تیررس مستقیم بودن.
آره، و واکنش اونا به این تهدید موجودیتی تشکیل همون جلسه محرمانه‌ایه که اول برنامه بهش اشاره کردی. دکتر آزوالد این صحنه رو خیلی ظریف تحلیل می‌کنه.
همون اتاق جلسه زیرزمینی.
دقیقاً. رهبران دور هم جمع میشن تا یه اتحاد نظامی با مصر که رقیب آشور بود ببندن. اما نکته حیرت انگیز ماجرا تلاش اونا برای پنهان کردن این تصمیم از نگاه خداست.
این بخش از ماجرا همیشه برای من مثل یه کمدی تلخ میمونه. اونا با خودشون فکر میکردن خب اگه به پیامبران چیزی نگیم خدا هم متوجه نمیشه.
انگار میخواستن سر خدا کلاه بذارن.
آره واقعا. دکتر آزوالد این رو به داستان کتاب پیدایش و رفتار هوا تشبیه میکنه. اما راستش برای من این دقیقا شبیه رفتاری کودک 3 سال است.
چطور؟
خب میدونی یه بچه‌ای که وقتی کار اشتباهی میکنه دستاش رو میذاره رو چشماش و با خودش فکر میکنه چون من کسی رو نمیبینم پس بقیه هم منو نمیبینن.
اوه چه تشبیه جالبی.
این رهبران در واقع داشتن جای کوزگر و گلرس رو با هم عوض میکردن. اونا میخواستن خدا رو تو قالب برنامه های سیاسی خودشون شکل بدن.
این تشبیه کودکان خیلی دقیقه، چون نشون دهنده یه پسرفت روانشناختی تو زمان بحرانه. اونا فکر میکردن با حذف مشورت الهی میتونن سرعت عملشون رو بالا ببرن. در واقع اونا اصلا نمیخواستن منتظر تایید بمونن.
خب اینجا من باید نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. بیا روی زمین واقعیت قدم بذاریم. ما داریم درباره خطر نسل کشی حرف میزنیم.
بله، تهدید کاملا جدی بود.
تصور کن شما توی ساختمون 10 طبقه هستی که شعله های آتش تمامش رو فرا گرفته. میدونی که ماشین های آتش نشانی تو راهن، اما حرارت داره پوستتو میسوزونه.
خب مسلما غریزه میگه فرار کن.
دقیقاً. غریزه میگه از پنجره بیرون بپر، چون سقوط کردن حداقل یه اقدامه که تو روش کنترل داری. تو اون شرایط آخر و زمانی یهودا، مگر پناه بردن به مصر تنها استراتژی منطقی برای بقا نبود؟
سوال خوبیه.
یعنی واقعا ما میتونیم اونا رو به خاطر تلاش برای محافظت از مردمشون سرزنش کنیم؟
ببین، این همون دفاعیه که هر رهبر عملگرایی تو طول تاریخ مطرح کرده. و اتفاقا همین ما رو مستقیم میبره به قلب تاریک این بحران.
پس مشکل اصلی چی بود؟
وقتی تحلیل دکتر آزوالت رو عمیق‌تر میخونیم، متوجه میشیم که مشکل اساسی خود کشور مصر نبود. مشکل این بود که رهبران یهودا حتی زحمت پرسیدن از خدا رو به خودشون ندادن تا ببینن آیا مصر اصلا ابزار نجات اونا هست یا نه؟
یعنی اونا میخواستن خودشون ناجی خودشون باشن؟
کاملا. اونا میخواستن اعتبار این نجات برای خودشون باشه.
پس مسئله بیشتر حول محور غرور میچرخید تا بقا.
راستش ترکیبی از هر دو بود، اما غلبه با غرور بود. از نظر تئوری خدا میتونست از ارتش مصر برای دفاع از اونا استفاده کنه، همونطور که قرنها بعد از کوروش پادشاه امپراتوری ایران برای نجات قومش استفاده کرد.
درسته، این تو متون تاریخی هست.
اما مسئله اینه که رهبران یهودا تو ذهن خودشون به پایان منابعشون نرسیده بودن. اونا هنوز معتقد بودن با نبوغ سیاسی و اون ثروتی که دارن میتونن بحران رو مدیریت کنن.
تا در نهایت بتونن بگن دیدید ما خودمون کشور رو نجات دادیم.
دقیقا همیه.
میدونی این من یاد اون داستان معروف موسی تو کتاب اعداد میندازه. داستانی که دکتر اوزوالت هم به عنوان الگوی رفتاری تکرار شده بهش اشاره میکنه. همون جایی که مردم تو بیابان از تشنگی دارن شورش میکنن.
آره، اونجا هم دقیقا با یه بحران بقا روبرو هستیم. موسی و هارون اولش کار درست رو انجام میدن، میرن به چادر ملاقات و راهنمایی میخوان.
و دستور خدا هم بسیار ساده و مشخص بود، مگه نه؟
بله، خیلی ساده. بهشون گفت برو و با اون صخره صحبت کن تا آب جاری بشه. فقط صحبت کن.
اما موسی که از غر زدنهای مداوم مردم واقعا به سطوح اومده بود، از چادر میاد بیرون و به جای اینکه با صخره صحبت کنه، شروع میکنه به سخنرانی کردن برای مردم.
به یه سخنرانی پر از غرور.
آره، اون فریاد میزنه آیا ما باید برای شما از این صخره آب بیرون بیاریم و بعد برای اینکه قدرت خودش رو به رخ بکشه با عصاش دوبار محکم به صخره ضربه میزنه.
اون عملا معجزه رو به یه نمایش قدرت شخصی تبدیل میکنه
و با این کار شکوه خدا رو میدزده. اون صدای آرامی که بعدش به موسی میرسه واقعا تکان دهنده است. بهش میده تو نام من رو در برابر مردم تقدیس نکردی.
خیلی جمله سنگینیه.
یعنی تو فرصتی داشتی تا نشون بدی تو اوج بحران من چقدر بزرگ و تأمین کنندم، اما از این فرصت برای بزرگ جلوه دادن عصای خودت استفاده کردی.
و رهبران یهودا تو مواجهه با آشور داشتن دقیقا همین اشتباه رو تکرار میکردن. اونا میخواستن اعتبار این رهایی به نام دیپلماسی خودشون ثبت بشه.
و وقتی به جزئیات این دیپلماسی درخشان نگاه میکنیم، میبینیم که چقدر احمقانه و ویرانگر بوده. آزوالت یه تصویرسازی گرافیکی و فوق‌العاده از این اقدام ارائه میده.
آره، مسیر حرکتشون رو توصیف میکنه.
رهبران یهودا نمیتونستن از جاده امن ساحلی استفاده کنن چون آشوریا اونجا مستقر بودن. پس چیکار کردن؟ اونا تمام گنجینه ها، طلاها و ثروت های ملیشون رو روی کمر الاغ ها و شترها بار زدن و یه کاروان عظیم به راه انداختن.
اما از کجا؟ اینجا شالبه.
دقیقاً. از میان بیابان سوزان نگوو.
همون بیابانی که متون باستانی اون رو پر از شیرهای درنده، مارهای سمی و افیهای بالدار توصیف می کنن. یعنی اونا یه سفر مرگبار رو به جان خریدن
تا ثروتشون رو دو دستی تقدیم فرعونی کنن که در نهایت هیچ کمکی هم بهشون نکرد.
آره، مصر تو اون زمان یه قدرت روبه افول بود که راستش فقط وعده های تو خالی میداد.
میدونی این شبیه اینه که شما برای فرار از یه بحران مالی تو شرکتتون بیاین تمام دارایی های باقی مانده، صندوق بازنشستگی کارکنان و حتی سند خانه‌تون رو نقد کنید و همه رو بدید به یه کلاهبردار اینترنتی.
فقط به این امید که یه راه حل جادویی به شما بفروشه.
دقیقاً. و شما که دارید گوش میدید فکر کنید ما چقدر تو زندگی روزمرهمون همین کارو میکنیم. منابع ارزشمندمون مثل زمان، انرژی روانی و سلامتیمون رو صرف چیزهایی میکنیم که فقط قراره به ما یه حس امنیت کاذب بدن.
مثل شغلهای فرساینده.
آره، شغلهای فرساینده برای پر کردن حسابهای بانکی یا چنگ زدن به روابط سمی، همه اینا در واقع کاروانهایی هستن که ما داریم به سوی مصر خیالی خودمون میفرستیم.
چقدر این مقایسه دقیقه؟ و استعاره‌هایی که تو متن برای توصیف عاقبت این تکیه‌گاه‌های اشتباه استفاده میشه بی‌نهایت قدرتمندن. پیامبر میگه تکیه بر این اتحادهای انسانی و این ظلم‌های سیستماتیک مثل یه دیوار شکم داده است.
یه دیوار شکم داده؟
آره، دیواری که ترک عمیق برداشته اما هنوز سرپاست و نیفتاده.
اوهو، دیوار شکم داده. این یه استعاره روانشناختی بی‌نظیره. شما هر روز از کنار این دیوار رد میشید، میدونید که ایمن نیست، اما با خودتون میگید خب امروز که نریخ، پس فعلا اوضاع مرتبه.
در واقع مشکل رو کاملا نادیده میگیرید.
اما واقعیت فیزیک اینه که اون دیوار بالاخره یه روز تو یه لحظه غیر منتظره با صدای مهیب روی سرتون آوار میشه.
و استعاره دوم حتی از این هم کوبنده تره. استاره ظرف سفالی. وقتی اون دیوار شکم داده فرو میریزه، شما مثل یه ظرف سفالی میشکنید.
یعنی خرد میشی.
آره، اما نه، یه شکستگی ساده که بشه با چسب اونو بند زد. متن میگه این ظرف چنان خرد و خاکشیر میشه که حتی با بزرگترین تکه اون شما نمیتونید یه قطره آب از یه گودال بردارید یا حتی یه کمی خاکستر گرم رو از اجاق جابجا کنید.
واه، کاملا بی ارزش و غیر قابل استفاده میشه.
دقیقاً. این هزینه نهایی تلاش انسان برای در دست گرفتن کنترل مطلقه، یعنی فروپاشی کامل.
خیلی تکان دهنده است. اما بیا دوباره برگردیم به اون لحظه بحران. وقتی اون دیوار شکم داده داره میلرزه یا وقتی آتیش تو اون ساختمان 10 طبقه داره به ما نزدیک میشه.
خب
شما میگی راه حل صبر کردن و اعتماده. اما میدونی مفهوم صبر برای ذهن مدرن ما معادل تسلیم شدن و دست روی داس گذاشتنه.
این یه سوء تفاهم خیلی رایجه.
آره دیگه، یعنی مثلا اگر شرکت من در حال ورشکستگیه، آیا من باید فقط تو دفترم بشینم و به سقف خیره بشم؟ این که خودکشیه.
این یکی از بزرگترین سوء تفاهم‌ها درباره متون باستانیه. دکتر آزوالد خیلی صریح روشن می‌کنه که صبر کردن تو این چارچوب فکری به هیچ وجه به معنای انفعال نیست.
پس به چه معناست؟
اون از یه عبارت بسیار تأمل برانگیز استفاده می‌کنه. میگه پایین آوردن اعتماد به سطح پاها. صبر کردن یعنی شما توی ارتباط فعال و مداوم هستید و هر روز میپرسید امروز در این لحظه از بحران چگونه میخوایی از مهارت‌ها و منابع من استفاده کنی؟
آها، پس این یه انتظار آماده باشه، نه یه خوابالودگی منفعلانه. شما در حال آماده کردن زمین هستید، اما میپذیرید که باران باید از جای دیگه ای بباره.
دقیقاً همینه. و برای درک نحوه عمل کرده این ارتباط، ما باید نگاه عمیق تری به واژه تورا بندازیم. رهبران یهودا اصلا نمیخواستن صدای تورا رو بشنون و به پیامبران میگفتن چیزهای شیرین به ما بگید، نه حقایق تلخ.
ما تو دنیای مدرن تورا رو بیشتر به عنوان یه سری قوانین مذهبی خشک و محدود کننده میشناسیم.
درسته، اما ریشه این واژه عبری در واقع به معنای آموزشه، آموزش دادن.
این تغییر زاویه دید راستش همه چیز رو عوض میکنه. آموزش به جای قانون. مثل اینه که بگیم خدا در حال تدریس کتاب فیزیک جهانه، نه اینکه یه دیکتاتور باشه که بخواد ما رو بندازه تو قفس.
یه قیاس عالیه. خالق هستی از طریق این آموزش ها داره میگه معماری این جهان به این شکل طراحی شده. اگه با این اصول هماهنگ بشید، زندگی جریان پیدا میکنه و اگه برخلافش حرکت کنید همه چیز متلاشی میشه.
خیلی منطقیه.
آزوالت میگه چقدر خنده داره که ما قوانین پیچیده جبر و مثلثات رو با دقت یاد میگیریم و کاملا میپذیریم، اما وقتی به زندگی اخلاقی میرسیم همچنان با لجاجت کودکانه فکر میکنیم که رفتارهای مخرب مثل دروغگویی، خیانت یا لهه کردن رقبا قراره برای ما خوشبختی پایدار بیاره.
این لجاجت کودکانه ما رو میبره به یه مفهوم حیرت انگیز دیگه تو یادداشتا. وقتی ما اصرار داریم با کله به سمت دیوار سنگی تصمیمات اشتباهمون بدویم، واکنش خدا چیه؟
یه واکنش کاملا متفاوت از چیزی که انتظار داریم.
آره، یه جمله تو تحلیل آزوالت بود که منو میخکوب کرد. نوشته بود چون شما برای خدا صبر نمی کنید، پس خدا برای شما صبر می کند.
این اوج رحم الهیه. هرچند میدونی تو نگاه اول ممکنه شبیه به رها شدن به نظر برسه.
دقیقاً.
خداوند منتظر میمونه تا ما به پایان مطلق منابع و نقشه های خودمون برسیم. تا زمانی که ما همچنان باور داریم که با یه وام بانکی دیگه، یه دروغ مصلحتی دیگه یا یه سفر دیگه به سمت مصر خیالی زندگیمون میتونیم اوضاع رو کنترل کنیم، خب هیچ فضایی برای دریافت این رحم تو قلب ما نیست.
این منو یاد اون پویایی دردناک بین یه والدین مهربان و یه فرزند معتاد یا سرکش میندازه. سخت‌ترین کار دنیا برای یه پدر یا مادر اینه که عقب بایستن و تماشا کنن که فرزندشون داره با تصمیمات احمقانش زندگیش رو ویران میکنه.
بله، غریزه والدین فریاد میزنه که دخالت کنن.
آره، اما اونا میدونن که اگه الان اونو نجات بدن، اون فرزند هرگز عمق فاجعه رو درک نمیکنه. فرزند باید با سرعت به صخره سخت واقعیت برخورد کنه تا بالاخره دستش رو برای کمک دراز کنه.
و وقتی اون دست بالاخره دراز میشه و ما کنترل رو رها میکنیم، نحوه هدایت خدا بسیار ظریفه. اینجاست که آزوالت از اون استعاری اسب سواری استفاده میکنه
که خیلی هم استعاری زیباییه.
میگه دو نوع اسب وجود داره، اسبی که وحشیه و شما برای تغییر مسیرش باید با تمام قدرت دهنش رو بکشید تا جایی که دهانش پاره بشه، و در مقابل اسبی که اونقدر با سوارکار هماهنگ و آموزش دیده است که تنها با لمس ملایم افسار روی گردنش مسیر درست رو تشخیص میده.
یعنی صدای آرام روح القدس که میگه این راه است، در آن گام بردار، به دنبال دهنه زدن به ما نیست. اون منتظر قلبیه که به اون لمس ملایم روی گردن حساس باشه.
دقیقاً.
اما و این یه امای خیلی بزرگه. ما چطور میتونیم این لمس ملایم رو حس کنیم یا اون صدای آرام رو بشنویم وقتی تو طوفانی از سر و صدا داریم زندگی میکنیم؟
این یکی از بزرگترین چالش های ماست.
من اخیراً داشتم یه مقاله عصب شناسی میخوندم که میگفت مغز انسان طوری سیم کشی شده که حتی تو عمیق‌ترین مراحل خواب هم دائما در حال اسکن کردن محیط برای پیدا کردن صدای انسان هاست. یعنی بیولوژی ما برای پردازش نویز ساخته شده.
و حالا شبکه‌های اجتماعی و اخبار 24 ساعته را هم بهش اضافه کن.
آره، به علاوه استرس‌های شغلی. تو این اقیانوس هیاهو ما چطور میتونیم اون سکوت ضروری رو پیدا کنیم؟
راستش این چالش اصلی انسان مدرنه. ما اغلب از این سکوت فرار میکنیم. میدونی چرا؟ چون سکوت ما رو مستقیماً با استرابها و ضعف‌های درونیمون روبرو میکنه.
موافقم. مواجه شدن با خودمون سخته.
اما اگه بتونیم این سر و صدای بیولوژیکی و محیطی رو متوقف کنیم، اگه بتونیم به جای فرار به مصر تو اون سکوت ترسناک صبر کنیم، به نقطه‌ای میرسیم که آزوالت اون رو با واژه چند وجهی و شگفت‌انگیز پاکاد توضیح میده.
بله، واژه عبری پاکاد. اگر بالاخره ما اون وحشت زدگی رو کنار بذاریم، به این مفهوم میرسیم. این کلمه همزمان به معنای بازدید کردن، قضاوت کردن، برکت دادن و بازرسی کردنه.
کلمه بسیار پرمعناییه.
آزوالت اون رو به بازرسی یه ژنرال فرمانده تشبیه میکنه که البته با توجه به حضور 185 هزار سرباز و آشوری پشت دروازه‌ها، استفاده از یه اصطلاح نظامی برای خدا خیلی کنایه‌آمیز به نظر میرسه.
کنایه‌آمیز هست، اما به شدت دقیقه. ببین، وقتی یهودا سرانجام دست از تلاش برای دور زدن خدا برمی‌داره و تسلیم میشه، خداوند به عنوان ژنرال ارتش‌های آسمانی برای بازدید از نیروها وارد میدان میشه.
یعنی فرماندهی رو شخصا به عهده میگیره.
دقیقاً. و این بازدید ژنرال برای اون دشمنان متکبر به معنای قضاوت و نابودیه. اما برای کسانی که بهش اعتماد کردن به معنای برکت و رهاییه.
اما نباید فراموش کنیم که قبل از این رهایی اونا مجبور بودن تو تاریک ترین دره ترس قدم بذارن.
ترس از دست دادن همه چیز.
تو یادداشت‌های سخنرانی دکتر آزوالد، یکی از دانشجویان به یه نقل قول از اوریپیدس، نمایشنامه‌نویس یونانی، اشاره می‌کنه که راستش خیلی تکان دهنده است. میگه هیچ غمی در زمین بزرگتر از دست دادن سرزمین مادری نیست.
واقعا جمله سنگینیه.
این جمله به ما یادآوری میکنه که خطر از دست دادن همه چیز چقدر برای مردم اون زمان ملموس و خرد کننده بوده. شما تصور کنید بالای دیوارهای اورشلیم ایستادید و تا افق فقط نیزه ها و مشعل های ارتش آشور رو میبینید که برای ذبح کردن شما اومدن.
یه کابوس زنده؟
دیدن چهره فرمانده الهی از پشت اون همه نیزه خب نیازمند ایمانیه که از ظرفیت یه انسان معمولی کاملا فراتره.
و دقیقاً به خاطر عظمت همین ترس فلج کننده بود که نحوه رهایی اونا هم باید کاملا فراانسانی می بود. خدا به یهودا وعده داده بود که آشور نبا شمشیر انسانها، بلکه با قدرتی فراتر از تصور اونا نابود خواهد شد.
و همونطور که تاریخ هم تایید میکنه، ارتش توقف ناپذیر آشور توی شب به شکلی کاملا معجزه آسا متلاشی شد.
آره، بدون اینکه حتی یه سرباز یهودا شمشیرش رو از غلاف بیرون بکشه. پادشاه آشور اصلا هرگز نفهمید با چه قدرتی تو اورشلیم درگیر شده.
و این ما رو میرسونه به سورئال‌ترین بخش متن، توصیف این پیروزی عظیم نظامی. اشیای این نابودی رو با ادبیات خون و شمشیر توصیف نمی‌کنه.
نه اصلا.
ما از زبان یه جشنواره موزیکی استفاده می‌کنه. از صدای دایره زنگی، چنگ و پایکوبی حرف می‌زنه. آخه چرا یه میدان جنگ باید به یه فستیوال مقدس تشبیه بشه؟
دلیلش خیلی عمیقه، چون اینجا همون نقطه‌ایه که اون چرخه دزدیدن شکوه خدا بالاخره متوقف میشه. ببین، وقتی شما مشکل رو خودت حل نمی‌کنی، یعنی وقتی شمشیر نمی‌کشی و استراتژی‌های زیرزمینی خودت رو پیاده نمی‌کنی، هیچ فضایی برای رشد ایگو و غرور شما باقی نمی‌مونه.
یعنی رهبران یهودا نمی‌تونستن صبح روز بعد بیدار بشن و سینه سپر کنن و بگن دیدید چه اتحاد نظامی درخشانی با مصر بستیم؟
دقیقاً. غرور انسانی کاملاً از این معادله حذف شده بود. وقتی شما فقط تماشاگر شگفت زده یه معجزه هستید، تنها واکنشی که براتون باقی میمونه پرستش خالصانه و شکرگزاری عمیقه و بله، نواختن دایره زنگی.
پس وقتی تمام این قطعات رو کنار هم میذاریم، به این نتیجه مهم میرسیم که پافشاری همیشگی ما برای اینکه خودم باید حلش کنم فقط یه استراتژی اشتباه نیست، بلکه دزدی از خودمونه.
100%.
ما با راه حل‌های شتاب زده فرصت تجربه کردن شکفتی و شکرگزاری واقعی رو از خودمون میگیریم. ما اونقدر مشغول بازی کردن تو نقش قهرمان داستان هستیم که کلن فراموش میکنیم ژنرال واقعی داره ما رو تماشا میکنه.
تفاوت بنیادین دقیقا همینجاست. فرار از مشکلات از طریق راه‌های میانبر و اتحاد با مصر شاید تو کوتاه مدت به ما یه توهم امنیت بده، اما در دراز مدت ما رو مثل همون ظرف سفالی زیر فشار واقعیت خورد میکنه. اعتماد واقعی نیازمند این شجاعته که بپذیریم منابع ما محدوده.
و این پیامیه که شاید از هزاران سال پیش اومده باشه، اما امروز تو دفاتر کاری ما و تو خونه های ما کاملا زنده است. به شما که تا اینجا با این واکاوی همراه بودید میگم، دفعه بعد که بحرانی تو زندگیتون رخ داد، دفعه بعد که احساس کردید صدها نیزه به سمت شما نشونه رفته و تمام سلول‌های بدنتون دارن فریاد میزنن که با ترس به سمت یه راه حل فوری و مخرب فرار کنید،
لطفاً مکس کنید.
آره، مکس کنید. یه نفس عمیق بکشید، از فرستادن گنجینه هاتون به دل بیابان دست بردارید و فقط بذارید جنرال فرماندهی میدان رو به دست بگیره.
این بهترین کاریه که میشه کرد.
و در پایان این بررسی عمیق میخوام شما رو با یه فکر چالش برانگیز تنها بذارم تا خودتون روش تعامل کنید. اگه اونطور که امروز دیدیم سکوت درونی و صبر کردن پیش نیازهای قطعی برای شنیدن اون لمس ملایم و یافتن مسیر درست هستن، آیا ممکنه بخش عظیمی از استرابها، استرسها و سردرگمیهای ما تو این دنیای مدرن اصلا هیچ ربطی به بزرگی و پیچیدگی مشکلاتمون نداشته باشه؟
سوال تکاندهنده ایه.
چه میشه اگه تمام این خستگی روانی صرفا نتیجه لجاجت بیپایان ما برای پر کردن سکوت و فرار مداوم ما از آرامش باشه؟ شاید وقت اون رسیده که به جای جنگیدن با نویزها شجاعانه به درون سکوت قدم بذاریم. تا واکاوی بعدی روی این موضوع فکر کنید.